هزینه های اینا کنید، با اون تصمیم به واسطه این تفرقه، من قائلم اگه اون موقع اجماع رخ میداد اتفاق جور دیگری میشد. ما کاری کردیم که تلگرام شبه آمریکایی، نیمه آمریکایی که داشت به سمت آمریکایی شدن صحبت پیدا میکرد، به حاشیه رونده شدن. بله. میدونید جمعیت تلگرام از حدودا 40 میلیون کاربر رسیده به 24-25 میلیون کاربر، آخرین آماری که تقریبا هست، یعنی فیلترینگ کمرشو شیکونده تقریبا. از اون طرف واتسپی که شاید 20% 30% اون موقعی بازار رو داشت، الان 70-80% بازار داره واتسپ. بله. و اینستاگرامی که دیگه کاملا آمریکایی است، یعنی برآمده است اصلا نظام تصمیم سازی آمریکایی است، یعنی اصلا نقض قرض اینجا صورت گرفت. یعنی من میگم کاشکی همون تلگرام کار میره، حداقل تلگرام یه تعداد سی دی ان تو ایران داشت، حالا شلکن سفکن با حاکمیت ایران داشت کار میکرد، داشت به سمت آمریکایی شدن میره. حالا این تحلیل داره که چرا داشت به سمت میره. ببینی الان این واقعا یک مصداق خیلی تأسف برانگیز از تفرقه و تشتت تصمیم سازی تو سطح حاکمیتی است. لذاست که عرضم اینه که قصه واقعا اینه که باید دولت منافع ملی، مصالح ملی و اون چیزی که واقعا به نفع کلیت کشور و کیان در واقع استقلال ماست، اون رو در نظر بگیره و از این حالا منافع خوردی که ممکنه متوجهش باشه چشم پوشیم. این خیلی بحث مهمیه، یعنی حتی در مورد دولت 13 هم میخوام بگم این مصداق داره. این بحث نقدین، تأمین نقدینگی وقتی مطرح میشه، یه جایی که دولت مجبوره یه کارایی بکنه، مجبوره اینترنت فروشی بکنه، برفرض من مجبوره شبکه ملی اطلاعات یه مقداری تو آب نمک بخوابونه بخاطر اینکه اینترنت بتونه بفروشه، تأمین. میخوام بگم اینها مسائلی که خیلی دولت رو تو موقعیت‌های پیچیده قرار میده که باید تصمیم گیری سختی انجام.
بسیار عالی. خب جناب دکتر رضای صدرآبادی، پیش از این که بخوایم به مبحث شبکه ملی اطلاعات ورود پیدا بکنیم، زاویه دید شما رو چه درباره مسئله که مطرح کردم، به ویژه جمله پایانی جناب دکتر نصراللهی، باز هم از اون جمله هاست که اما اگرهای فراوانی دارد. دو، ایشون فرمودن که دولت ملی موظف است که در راستای منفعت ملی حرکت بکنه. خب قطعا رئیس هر دولتی فارغ است ادوارش، دهم میخواد باشه، 11، 12، 13، دولت‌های قبل از دهم و دولت‌های بعدی با رأی مردم دارن انتخاب میشن. رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب میشه، چگونه میتواند منفعت عده قلیلی از زیردستای خودش رو به منفعت مردم ترجیح بده؟ یک. دو، دیگر این که شما هم در فصل نخست فرمایشتون به مسئله ریل گذاری برای رسیدن به اون هدف واحد اشاره کردید که تاکنون محقق نشده. با این دو بحث موازی با شما پیش بریم تا بعد از فرمایش شما دیگه ورود پیدا کنیم به مسئله شبکه ملی اطلاعات.
خواهش میکنم. بسیار نکته مهمی رو اشاره کردن، تعارض منافع و به عبارتی همین اتفاقی که دولت‌ها باید واقعا دست و پنجه باش نرم کنن.
بله.
همین مسئله ای که حالا هم منافع اقتصادی داره هم منافع سیاسی داره و اینا مهمه، ولی یه نکته هم باید به این اضافه کرد به نظر من، و واقعا من احساس میکنم با توجه به این که بی از ابتدای تشکیل مرکز ملی و حالا شورای عالی فضای مجازی من کارمند اونجا بودم.
بله. بله.
کارمند اونجا شدم، از اون ابتدا از نزدیک می دیدم. یه مسئله بسیار مهمی وجود داره که متاسفانه مسئولین ما، احساس شخصی بنده اینه که تا به امروز به اهمیت فضای مجازی از جنس تمدنی، از جنس تحولی اصلا توجه نکردن، انقدر دوچار مشکلات روزمره حالا کشور هستیم تو بهترین نگاه، یعنی مسئولینی که دغدغه نظام و انقلاب دارن انقدر دوچار مشکلات روزمره امروز هستن که اصلا به فکر 2 سال آینده، 5 سال آینده نیستن. حالا من میخوام یه چند تا جمله رو اینجا بخونم از مقام زن رهبری. ایشون ببینید چه نگاهی به فضای مجازی دارن. بفرمایند که اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است. اگر جایگاه رهبری اجازه میداد، من مسئولیت فضای مجازی رو بر عهده میگرفتم. در یک دیدار دیگه که دیدار حالا چند تا دیدار محرمانه یا به عبارتی رسانه‌ای نشده غیر علنی داشتن از اتاقا، این جملات رو دارن. مثلا میفهمند که مسئله پیشرفت فضای مجازی کلیه ساختارهای اساسی جوامع بشری را تغییر می‌دهد، یعنی یک دنیای جدیدی را شکل می‌دهد.
بله.
و این حالا در یه جای دیگه دوباره فهمیدن که فضای مجازی یک مرحله تمدنی جدید را ایجاد می‌کند. در جلسه شورای اعضای شورای فضای مجازی در سال 96 این نکته را داشتم. محصل این نکات یعنی چی؟ این جمله است: ما در آینده یک تحولی خواهیم داشت که این تحول و انقلاب ناشی از فضای مجازیه.
این ما یعنی کی؟ ما یعنی
ما
جهان؟
یعنی کشور، جهان.
بله.
کل جهان.
بله.
و کشور ما هم
جزوه از اونه.
و این تحوله و این انقلابه تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، بین المللی.
بله.
همه را تغییر میده. من تو حوزه اقتصاد به عزیزانی که دارن الان تحقیق میکنن بارها عرض کردم، میگم نیا کنید یک موضوعی به نام ارزهای دیجیتال تمام نظام پولی جهان رو داره تغییر میده.
درست.
این ارز دیجیتال از کجا اومده؟ ارزهای مجازی از کجا اومده؟ از مفهومی به نام فضای مجازی.
کامل.
از زیر ساخته فضای مجازی.
بل.
از فناوری های فضای مجازی اومده. خب حالا این جمع کنم این نکته رو، ما متاسفانه مسئولینمون واقعا فارغ از حضرت آقا که یک نگاه 30 ساله دارن، به نظر من یک حکمت و حکیمه به معنای واقعی که یک نگاه 30 ساله دارن، ولی مسئولین ما نمیدونن این اهمیت که آقا چرا اصلا شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت.
شوربختانه.
و شما حتی کسی رو دنبال منفعت عمومی باشه، حتی منفعت عمومی رو به منفعت حالا شخصی یا حزبی یا
بله،
گروهی
بله.
هم طبیعی. تا این اهمیت رو درک نکنه نمیتونه کاری کنه. شورای عالی فضای مجازی همراسته شورای عالی امنیت ملیه. تا حالا کسی از خودش پرسیده چرا شورای عالی فضای مجازی باید شکل میگرفت؟ مگه مثل امنیت ملی میمونه؟ خیلی مهمتر از امنیت ملی. مثل انقلاب اسلامیه. این یه نکته. انقلاب دیگه. شورای عالی فضای شورا یا به عبارتی فضای مجازی هم با یک انقلاب مواجهه در آینده.
کامل.
که حالا این مباحثش بسیار مفصله، وقتش نیست. من این نکته رو عرض کردم که تکمیل کنم بحث آقای دکتر نصراللهی رو، که در کنار تعارض منافع ما باید نگاه تمدنی و آینده پژوهی داشته باشیم. در حکم دوم، در حکم اول، یکی از مهمترین وظایف مرکز ملی رو رصد وضع موجود و آینده نگری تحولات مطرح کردن در خود.
بله.
حکم این مطرح است، بند دوی که سیاستایی که ابلاغ شده. خب مرکز ملی اصلا آیا یک مجموعه آینده پژوهی داره؟ آیا میدونه که بعد از نسل بعدی مثلا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام چی است؟ ما انفعال داریم در کشور چون نمیدانیم، چون اهمیت این فضا رو نمیدونم.
درود بر.
من میگم حتی بهترین رئیس جمهور، بهترین و مردمی ترین و دغدغه‌مندترین رئیس جمهور اگه بیاد، اگر به تحولات آینده توجه نکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون تا به امروز میاد ساختارها رو درست میکنه، مشکل امروز رو حل میکنه. خب فرض بکنید مشکل پیام رسانا الان حل شد.
بله.
ما پیام رسان بومی هم داریم و تمام شد. من قول میدم تا این مشکل بشه 2 سال طول میکشه. 2 سال دیگه اصلا پیام رسان نیست، اصلا نسل جدید پیام رسان ما داریم که شما نداری. اون موقع میخوای چی کار کنید؟ رضا، راه میانبر الان وجود داره. به زعم من راه میانبر وجود داره که دولت الان باید بیاد یه سری از مشکلات رو فرض بکنه اصلا نادیده بگیره، واقعا بیاد در کنار برای حل اون مشکل یا ریشه اون مشکلات بیاد به راه حل‌ها و فرصت‌های فضای مجازی بپردازه. یعنی چگونه میتونه اونو حل کنه؟ در حکمم به این فرصت‌ها، به این تحولات اشاره شده. اگه فرصت بود، من بند به بند خود حکمو که میگم، حضرت آقا چقدر تاکید که به تحولات، به تغییر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور، به گفته اصلا ما شورا رو باید این گذاشتیم کانون متمرکز و اصلی حکمرانی یا به عبارتی تصمیم گیری. خب اینها مسائلی که به اهمیت برمیگرده و رئیس جمهور باید به این واقف باشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر رضایی صدرآبادی بزرگوار. خب من اجازه میخوام که بار دیگر یک رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگ رسانی دیگر در بازگشت فصل سوم و فصل پایانی برنامه رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد.
جوانان امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز و همراه آنتن شبکه رادیویی گفتگو. فصل پایانی گفتگوی فرهنگی امشب رو با محوریت دولت 13 و ضرورت تقویت و تثبیت شورای عالی فضای مجازی به شما تقدیم می‌کنیم. بار دیگر همراه میشیم با جناب نصرالله بزرگوار. با عرض پوزش با توجه به شتاب ثانیه ها ما کمتر از 7 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. ممنون میشم هر دو عزیز در حد 3 دقیقه اگر که صلاح میدونن وارد بحث شبکه ملی اطلاعات بشیم، اگر فکر می‌کنن نکته‌ای باقی مونده از فرمایشات پیشینشون به اون اشاره بکنن. جناب دکتر نصرالله در خدمت.
نکته اول این که خب ما در آستانه احتمالاً انتصاب سومین دوره شورای عالی فضای مجازی باشیم.
بله. یعنی
تقریباً یه دوره 4 ساله، یه دوره 5 ساله، حتی دوره دوم یه مدارم به اطاله کشیده. و این خیلی فرصت مغتنمی است که همراه با دولت جدید ساختار شورا هم متناسب تغییر بود.
درسته.
در همینجا خب من یه پیشنهادی دارم، یه مقداری مهندسی زدگی محسوس در ریخت شورای عالی. اگر بشه حوزه‌های نرمتر، انسانیتر، اجتماعیتر، علمای علوم انسانی حضورشون پررنگ‌تر بشه، مثلا تو اون بخش اعضای حقیقی، فکر میکنم با یک تفاوت عملکرد میتونیم مواجه باشیم.
بله.
در سالهای پیش رو. این نکته اول. نکته دوم، واقعا رئیس جمهور این شورا رو شورای عالی بداند. عملیاتی ترین و مصداقی ترین و شاخص ترین ملاکش چیه؟ مرتب برگزار کردن جلسات شورا. الان تا امروز شاید مثلا حدودا 100 خورده ای باید تشکیل می شده، 30-40 جلسه حداقل کمتر از اون نرمیه که باید در واقع برگزار می شده. الان شک دارم آیین نامه ماهی یک بار، فکر کنم ماهی یک بار بود
آیین نامه. ماهی یک باره.
بله.
البته دو هفته یک بار برنامه داشتن که بله. از یه 260-70 تا جلسه باید برگزار میشود.
الان 100 خورده.
بله.
نکته بعد این که خب ابر پروژه و ابر سیاست جمهوری اسلامی و اقدام جمهوری اسلامی که دیگه روش اتفاق شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات الان تعریف شده در شورای عالی، الزاماتش تبیین شده.
بله.
و معماری و طرح کلانش هم آماده شده. یعنی همه چیز تقریبا آماده است. آنچه که فقط نیاز سلا عزم برای اجراست. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات به کاملترین معناش و جامعترین معناش عملیاتی بشه. ته قصه اینه، ما 20 ترابیت پر سکند پهنای باند کشورمونه، شاید امروز زیر 3-4 ترابیت داره ترافیک اونجا تولید میشه.
بله.
یعنی داده داره رد و بدل میشه. این 20 ترابیت رو نمیخواد بیشترش هم بکنیم. این 20 ترابیت پر سکند پهنای باند حداقل 10 ترابیت 15 ترابیت پر سکند داده توش رد و بدل بشه. این حرف عبارت اون اخرای چیه؟ اینه که پیام رسان حتما داره اونجا جدی فعالیت میکنه، ویودیامون داره جدی فعالیت میکنه، استریمینگمون، همه خدمات محتوا و سرویسی که پایه است مهمه در کشور داره رخ میده. این میشه عملیاتی ترین اتفاقی که در مورد شبکه‌های اطلاعات میتونه بیفته.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر نصرالله‌ای. خب جناب دکتر رضایی در خدمت شما هستیم و فرمایشه پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من در خصوص شبکه ملی اطلاعات، چون اخیراً یه وزیر محترم وزارت ارتباطات صحبتی هم کردن در مورد این مسئله، این رو خدمت همه عزیزان عرض کنم. همونطوری که آقای دکتر فرمودن، شبکه ملی اطلاعات مفهومش، مدلش، معماری کلانش، الزاماتش و ابعادش در شورای عالی فضای مجازی به حکم بند پنج، همین حکم دوم بند پنجمش که اصلا از اتاقا فرموده بودن تصویب در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب و به عبارتی تایید شورا، یه اتفاقی افتاد در دولت قبل و این دولت باید این رو ریلگذاری درست انجام بده. اتفاق این بود شبکه ملی اطلاعات در خصوص لایه زیرساخت فضای مجازی، فضای مجازی رو اگه ما 6 لایه در نظر بگیریم یا بعضی از مدل ها 4 لایه در نظر بگیریم، خلاصش اینه که ما یه لایه مهم داریم، لایه زیر ساخت، بعد از این لایه، لایه حالا سرویس ها و خدمات، لایه محتوا، لایه کاربران، اینا هست.
بله.
لایه سرویس و خدمات و اینا اصلا به شبکه ملی اطلاعات ربط نداره. در دولت قبل وزیر محترم نگاش این بود که اصلا شبکه ملی تا تحقق پیدا نمیکنه تا زمانی که محتوای بومی تولید نشه، تا زمانی که سرویس بومی تولید نشه. این یه انحرافه. شبکه ملی اطلاعات به زیر ساخته، حالا تبیینی داره که واقعا با توجه به وقتی که داریم این تو این برنامه امکانش نیست، ولی خلاصه بحثش اینه که حالا اگه بخوایم در یک جمله مثلا بگیم، اینه که شما باید زیر ساختاتو به گونه ای کنی که اگر فردا روزی یک اتفاقی افتاد، چه داخلی چه بین المللی، بله. به معنای بین المللیش میشه تحریم، کاری کن که به شما سرویس اینترنت یا اون پروتکل های اینترنت اجازه ندادن، دسترسی ندادن، و یا شما خودت خواستی مدیریت کنی و این رو کنترل کنی، بتوانی این کار رو انجام بدی، سیستم داخلی کشورت نخوابه، اینترنت داخل کشورت از هم.
من یه اختلاف نظر با آقای دکتر، این شرط لازمه،
بعد موقعی واسه اختلاف نظر انتخاب کردی.
شرط کافی اتفاق اینه که اون زیر ساخت روش محتوا و سرویس بیاد، یعنی تا وقتی که این اتفاق نیفته شبکه ملی اطلاعات شبکه ملی زیست مردم نیست، فقط یک سری سیم و فیبره. اتفاقی که همین الان افتاده، بله، یعنی 20 ترابیت ما 2-3 ترابیت بیشتر توش ترافیک الان نیست و مردم از اون طرف پهنای باند اینترنت 4-5 ترابیت، کل 4-5 ترابیت فول در واقع توش داره ترافیک اتفاق میده، اونجا داره زندگی مجازی رو میده.
دقیقاً این نکته اینا که یه تمایزی وجود داره، من اینجا یه تمایز میبینم، میگم شبکه ملی اطلاعاتی که مرکز ملی و شورای عالی تصویب کرده،
اون شرط لازم و کافی با همه،
شرط اتفاقا این نکتهش هست، شرط لازمه همین زیر ساختشه، بله. تو گام اول اگر ما بگیم، اگر اینجوری بگیم که آقا باید محتوا، زیر خدمات، همه اینا به صورت بومی بیاد، ما میتوانیم بگیم فضای مجازی بومی خودمون رو داریم، ملی خودمون رو
بسیار
داریم.
بسیارم عالی. من امیدوارم حالا طرح بحثی که حداقل به واسطه این برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت ضرورت تقویت و تثبیت شورای عالی فضای مجازی مطرح کردیم، فتح بابی برای ورود به مسئله شبکه ملی اطلاعات باشه با دو روکر و زاویه دیدی که جناب دکتر محسن رضایی صدرآبادی، مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی، و جناب دکتر محمد صادق نصراللهی، مدرس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق مطرح کردن، بتوانیم در آینده نیز در خدمت این دو عزیز بزرگوار باشیم که تازه در دقایق پایانی کمی با هم دیگه اختلاف نظر هم پیدا کردن. خب دوستان عزیز، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه بودید. امید که رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان در این ایام باشه. تنتون سلامت، لبتون شاد. یا علی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه انشالله. عشق و محبت جزء لاینفک فطرت بشریه. انشالله که به زودی کرونا بره، این دوری ها هم به وصال برسه.
Thank you.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رو در خدمتتون هستیم تا ساعت 22. خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم که میتونید رادیو گفتگو رو بشنوید هر روز از ساعت 6 بامداد تا ساعت 14 در بخش اول، از ساعت 14 تا 22 در بخش دوم، و از ساعت 22 تا 6 بامداد در بخش سوم. 3035 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق میتونید با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
با سلام و خسته نباشی خدمت کادر درمان و پرستاران گرامی که این همه رنج و تحمل میکنم دوری از خانواده. امیدوارم هموطنان ایرانی ماسک بزنن و مراعات کنن، خودشون رو تو خونه قرنطینه کنن و کمتر از خونه بیرون بیان.
کرونا یک ویروس است، تعریفی از قهرمان ندارد. او فرق بین آدم‌ها را هم نمی‌داند. او نه جدا می‌کند نه سوا. کرونا یک هشدار جدی است، حتی ورزشکاران را هم درگیر می‌کند. کرونا را جدی بگیریم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر مایلید برنامه رو مجدداً بشنوید، www.radiogoftego.ir رو فراموش نکنید. همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. از این طریق میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید. بسیار خرسند میشیم صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده رو میشنویم و انشالله بتونیم در حد توانمون به خواسته های شما عزیزان جامعه عمل بپوشونیم. دوستان عزیز، با هم بشنویم آخرین برنامه این بخش، گفتگوی علمی رو. صدور مجوز داروخانه بر اساس چه ضوابطی صورت میگیره؟ در این برنامه با هم بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.